Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Mevzu-i bahsimon bررسی اشکالاتی است که ابو مریم اعظمی نویسنده کتاب الحجج و الدامغات بر سند حدیث مدینة العلم وارد کرده است. در گفتارهای قبلی برخی از اشکالات او را در مورد روایت مدینة العلم از ابن عباس نقل و بررسی کردیم و معلوم شد که اشکالات ایشون وارد نیست. همچنین به بررسی مناقشات او در سند روایت این حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام پرداختیم و یک مورد را بررسی کردیم و آن روایت انا دار الحکمه و علیون بابها بود که از شریک ابن عبدالله محمد ابن عمر ابن رومی از شریک ابن عبدالله قاضی از صنابحی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. آقای اعظمی بر سند این روایت دو سه تا مناقشه وارد کرده بود که این مناقشات را نقل کردیم و نقد نمودیم. در ادامه این بحث می‌پردازیم به برخی از طرق دیگر حدیث مدینة العلم از امیر المؤمنین علیه السلام که غیر از اون طریقی که قبلا نقل شد که درش شریک ابن عبدالله بود، طرق دیگری هم دارد. یعنی در واقع حدیثی است که دارای متابعات است، منحصر به شریک ابن عبدالله یا اون روایتی که از صنابحی نقل شد نیست. که اینها را هم آقای ابو مریم اعظمی نقل کرده و سندهاشون را مورد مناقشه قرار داده و برخی از اینها را هم به عنوان نمونه طرح و بررسی میکنیم. اولین روایت، روایت حارس ابن اعور همدانی و عاصم ابن زمره از علی علیه السلام است. یعنی این دو تابعی که حارس ابن اعور باشه و عاصم ابن زمره، این را از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن. این طریق را خطیب بغدادی در کتاب تلخیص المتشابه فی الرسم جلد 1 صفحه 308. همچنین ذهبی، ابو عبدالله ذهبی در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 366 نقل کردند. در سند این روایت عباد ابن یعقوب رواجنی که از یحیی ابن بشار کندی و او از اسماعیل ابن ابراهیم همدانی، وی از ابی اسحاق و او از حارس ابن اعور و همچنین عاصم ابن زمره از امام علی علیه السلام روایت کردند که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. خطیب بغدادی که این روایت را نقل کرده گفته است یحیی بن بشار و شیخ او اسماعیل یعنی اسماعیل بن ابراهیم مجهولند. ذهبی هم همانند خطیب یحیی بن بشار را مجهول شمرده. البته ایشون درباره اسماعیل ابن ابراهیم سخنی نگفته، فقط یحیی ابن بشار را مجهول شمرده. اما مضاف بر این مطلب گفته است که هذا الحدیث باطل، حکم به بطلان حدیث کرده. اعظمی ضمن تأیید سخن ذهبی در اینکه این حدیث باطل است، با استناد به سخن او و همچنین سخن خطیب که یحیی بن بشار را، یحیی بن بشار کندی را مجهول دونستند، گفته است که این روایت ضعیفه. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 457. خب درباره این سخن ابو مریم اعظمی دو تا نکته را بیان میکنیم. نکته اول این که ایشون با ذهبی هماهنگ شده است در این که این حدیث باطل است، یعنی ذهبی این حدیث را باطل شمرده، ابو مریم اعظمی هم این را پسندیده و تصدیق کرده. قبلا هم به مناسبت هایی این مطلب را گفته ایم و حالا باز هم تکرار میکنیم که ابو عبدالله ذهبی یه موضع خاصی در مورد روایاتی که مربوط به فضائل امیر المؤمنین علیه السلام یا حالا بعض فضائل سایر اهل البیت علیهم السلام است، موضع خاصی دارد. موضعش موضعی است که مورد نقد عالمان منصف و بی طرف حتی از عالمان اهل سنت واقع شده. موضعش موضع پسندیده ای نیست. حالا آدم نمیتونه با صراحت او را به نسب و ناسبی بودن متهم بکنه، اما حقیقتا سخنانش و مواضعش چنین رنگ و بویی داره. حالا بد نیست که یکی دو تا نمونه من از سخنان احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی که کتاب فتح الملك العلی را درباره اثبات صحت حدیث مدینة العلم نوشته است، یکی دو تا نمونه از مطالب ایشون را من نقل بکنم. یک نمونه این روایت است که ابن عباس اون را نقل کرده که میگوید کنا نتحدث ان النبی صلی الله علیه و آله عهد الى علی 70 عهدا لم یعهدها الى غیره، یعنی ما این حدیث را به هم می گفتیم، با هم گفتگو می کردیم و این سخن پیامبر را ما نقل می کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 70 عهد را در اختیار امیرالمومنین قرار داده و آنها را به دیگران نسپرده است. این حدیث را طبرانی در المعجم الصغیر جلد 2 صفحه 69 از محمد ابن سهل ابن صباح از احمد ابن فرات رازی، از سهل ابن عبد ربه سندی رازی، از عمر ابن ابی قیس، از مترف ابن طریف یا طریف، از منهال ابن عمر، از التمیمی، از ابن عباس روایت کرده. ذهبی در مورد این روایت گفته است تفرد بهی احمد ابن الفرات عن السندی و هو منکر الحدیث، میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 170. و این در حالی است که آقای ذهبی احمد ابن فرات را خود حافظ و ثقه دانسته، میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 128. خب آقای احمد ابن محمد ابن صدیق میگوید، بعد این مطالب را که نقل میکنه، میگوید لکن الذهبی اذا رعا حدیثا فی فضل علی بادر الى انکاره به حق او باطل حتی که انه لا یدری ما یخرج من رأسه سامحه الله. فتح الملک العلی صفحه 121. بوید وضع حدیث این طوره که احمد بن فرات به اذعان خود ذهبی حافظ و ثقه، اما چه کنیم که ذهبی اینجور هست که وقتی یک حدیثی را درباره فضیلت علی علیه السلام میبیند به انکار آن مبادرت میکنه، حق باشه یا باطل، یعنی این انکارش دیگه حق و باطل بودنش مطرح نیست. حتی که انه لا یدری ما یخرج من رأسه، او یکی او دیگه در این وضعیت که قرار میگیره متوجه نیست که حالا چه مطلبی را بیان میکنه. سامحه الله، ایشون میگه حالا خدا به خاطر این رفتار او با او با تسامح رفتار بکنه که اینجوری برخورد کرده. حالا احتمال این هم دارد که ایشان میفهمد احتمال این معنا هم هست که بگوییم این که گفته از و هو منکر الحدیث، مقصود به احتمال البته بعید احمد ابن الفرات نباشه بلکه از سندی باشه، یعنی سهل ابن عبد ربه سندی رازی که احمد ابن فرات از اون نقل کرده. فمن اگر ایشون هم مراد باشه، این سندی اولا خود آقای ذهبی ایشون رو در کتاب از ضعفا نقل نکرده که بگوییم او را ضعیف میدونسته، ثانیاً ابو عوانه او را ثقه دانسته و در صحیح خودش از او روایت نقل کرده، ثالثاً ابن حبان او را در کتاب از ثقات ذکر کرده، و رابعاً ابو داوود طیالسی درباره او گفته است در ری من کسی را نسبت به علم حدیث از او داناتر و عالمتر نیافتم، که این هم توثیق او به شمار میره، یعنی این شخص هم شخص موثقی است. در هر صورت این یک نمونه از سخن آقای احمد ابن محمد ابن صدیق القماری درباره مواضع ابو عبدالله ذهبی در مورد روایات مربوط به فضائل امیرالمومنین علیه السلام. و نمونه دیگر هم روایتی است که بازم از ابن عباس نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قسمت الحکمت و عشرت اجزا فاعطی علی 9 اجزا و ناسو جزءاً فاعطی علیون تسعت اجزاء و ناس جزءاً واحدا. حلیت الاولیا، ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد یک صفحه 64 این رو نقل کرده که حکمت، پیغمبر فرمود از حکمت به 10 جزء تقسیم شده که 9 جزءش به علی علیه السلام اعطا شده و 1 جزء آن به دیگران اعطا گردیده. در سند این حدیث احمد ابن عمران ابن سلمه است. ابو عبدالله ذهبی او را مجهول شمرده و به واسطه نقل همین روایت او را تضعیف هم کرده. دقت داشته باشین، یعنی اول میگه مجهوله، بعد میگه اصلا ضعیفه. چرا؟ چون این حدیث را نقل کرده، یعنی که این حدیث که از نظر او منکر شمرده میشه، از نظر ذهبی که این حدیث مربوط به فضائل امیرالمومنینه و او این را باطل یا منکر میدونه، باعث شده است که این راوی را که مجهول است ایشون تضعیف بکنه. میزان الاعتدال جلد یک صفحه 64. با اینکه محمد ابن علی وهبی کوفی که راوی این حدیث از احمد ابن عبدالله است او را توثیق کرده، یعنی او مجهول نیست، اون مورد توثیق قرار گرفته و گفته است کان ثقتن عدلن مرضیان. خب این دیگه نمیشه مجهول باشه، فردیست موثق به شهادت این شخص. و حافظ ابن حجر، یعنی ابن حجر عسقلانی، با استناد به سخن محمد ابن علی وهبی کوفی رأی ذهبی را که گفته است که ایشون مجهول است تفتعه کرده، رد کرده. لسان المیزان جلد یک صفحه 345. و حالا احمد ابن محمد ابن صدیق پس از اینکه این مطالب را نقل میکنه اینجور میگوید، میگوید اگر همه انسانها احمد ابن عمران را توثیق کنند، احمد ابن عمران ابن سلمه را توثیق کنند، ذهبی خواهد گفت حدیث او دروغ است. همونطوری که احادیثی را که حاکم، یعنی حاکم نیشابوری، با سند شیخین یعنی بخاری و مسلم روایت کرده، مطابق میل خود و بدون دلیل، این که میخوانم تعبیر احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری است که یک محدث و عالم اهل سنت است، مطابق میل خود و بدون دلیل ساختگی شمرده است. این موضع و دیدگاه وی، علتی جز این که اونها، یعنی این روایات حاکم درباره فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند، ندارد. فتح الملک العلی صفحه 165. خب این راجع به مطلب اول آقای ابو مریم اعظمی که استناد کرده در رد این حدیث، یعنی حدیث مدینة العلم، به این که باطلون، که ذهبی اون را گفته باطلشون، تأیید کرده. این بنابراین اساسی نداره، این باطل شمردن، همونطوری که احمد ابن محمد ابن صدیقی گفته، این دفعاً به صدر است و بلا دلیل نه است. این ارزش علمی نداره که انسان بخواد اون را ملاک قرار بده. و اما مطلب دوم، بارها عرض کردیم که راوی مجهول، البته مجهول بودن راوی بدون شک از علل و اسباب ضعف روایته، در این تردیدی نیست، ولی این ضعف از آن ضعف‌هایی که جبران میشه و قابل جبرانه، و یکی از راه‌های جبرانش تعدد نقل است. یعنی اگر این مطلبی که این راوی نقل کرده، که حالا این راوی مجهوله، از طرق دیگر هم نقل شده باشد، اگر از طرق دیگر هم نقل شده باشد که حالا اون طرق دیگر یا در ردیف همین طریقن از نظر اعتبار یا بالاتر از این از نظر اعتبار، پایینتر نباید باشن. اگر به طریق دیگری که در این حد است یا بالاتر است نقل شده باشه، این ضعف جبران میشه. کما اینکه اگر متن این روایت نقل نشده باشه اما شواهدی داشته باشد، یعنی مضمون و محتوا از با تعابیر دیگر از طرق دیگر نقل شده باشه، باز هم این مجهول بودنش در واقع این ضعفش، یعنی ضعفش به خاطر مجهول بودن راوی، اینم برطرف می شود. اینا چندین بار عرض کردیم با سند و مدرک در بحث‌های قبل. من به نظرم رسید از اونجا که این مبتلا به این بحث مجهول، چون مجهول بودن راوی چند نوعه، گاهی مجهول العین است، گاهی مجهول الاسم است یا به اصطلاح مجهول الذات، مجهول العین، گاهی مجهول الحال، گاهی مستور، اینا اقسام مختلفیه که راوی اگر مجهول باشه چند نوع این در واقع مجهول است، چند نوع هست. و حالا اینکه این وضع این روایتی که مجهول هست حکم اولیه چیست و بعد حکم ثانوی چیست، آیا ضعف روایت قابل جبران هست یا قابل جبران نیست، این به نظرم آمد که ما خودی مفصلتر با استناد به کتابهای علم الحدیث این رو بررسی بکنیم که جاهای دیگر هم، موارد دیگری هم که خواستیم استفاده کنیم، مطلب روشنتر باشه. لذا بحث را در این جلسه، در این گفتار به همینجا پایان میدهیم و انشاءالله این موضوع را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.